9 شب در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان از رادیو فردا. روسیه و ترکیه برای تولید مشترک سامانه‌های ضد هوایی مذاکره می‌کنند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از کاهش شدید درآمد ناشی از صادرات نفت خبر داد. و مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان میگوید آتش سوزی خائیز مهار شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. مدیر خدمات فدرال در همکاری‌های نظامی و فنی روسیه از مذاکرات این کشور با ترکیه برای تولید سامانه‌های پدافند هوایی خبر داده است. دیمیتری شوگایوف روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی اکوترک ضمن اعلام این خبر گفت که روسیه منتظر تصمیم ترکیه برای انتقال دومین محموله از سامانه ضد هوایی S-400 است. آنکارا در آوریل سال 2017 قراردادی 2.5 میلیارد دلاری برای خرید سامانه‌های ضد هوایی S-400 امضا کرد و اولین محموله آن به رغم مخالفت آمریکا از پارسال به صورت مرحله‌ای تحویل ترکیه شده است. ترکیه با اینکه عضوی از ناتو است اما روابط پرتنشی با آمریکا دارد. آمریکا می‌گوید ورود روسیه به ساختار نظامی یک عضو حساس ناتو خطری استراتژیک برای این پیمان نظامی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از کاهش شدید درآمد ناشی از صادرات نفت در مقایسه با سال 90 خبر داد. به گفته محمد باقر نوبخت، رقم این صادرات در سال 90 119 میلیارد دلار بوده که در سال 98 به کمتر از 9 میلیارد دلار رسیده است. آقای نوبخت که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت، اعلام میزان صادرات نفت در 3 ماهه اول سال جاری را به جلسه غیرعلنی موکول کرد. با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های آن کشور، صادرات نفتی ایران با چالش جدی روبرو شده و بنابر برخی گزارش‌ها میزان این صادرات که پیش از اعمال تحریم بیش از 2 میلیون بشکه در روز بوده، اکنون به حدود 200,000 بشکه در روز رسیده است. محمد جواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است آتش سوزی گسترده در منطقه خائیز مهار شده است. این مقام محیط زیست درباره برخی گزارش‌ها در شامگاه دوشنبه که حاکی از شعله‌ور شدن دوباره آتش بود، گفته است شاید به دلیل وزش باد بار دیگر آتش به طور محدود شعله‌ور شود، اما به گفته او حریق کاملا خاموش شده است. حریق در منطقه حفاظت شده خائیز که حدود 33,000 هکتار وسعت دارد، هفته گذشته آغاز شد و مسئولان و فعالان زیست محیطی بارها از بی‌توجهی مقام‌های دولتی انتقاد کردند. میزان خسارات ناشی از این آتش سوزی هنوز برآورد نشده است. و یک زن روس که سرهنگ دوم و در بیمارستانی در مسکو به دلیل ابتلا به کرونا بستری بود، به دلیل افتادن از پنجره‌ای در طبقه پنجم جان خود را از دست داد. بنابر اعلام رسانه‌های روسیه این حادثه روز 30 ماه می رخ داده است. این زن 45 ساله متخصص ارشد پزشکی قانونی در وزارت کشور روسیه معرفی شده است. یک رسانه روس گزارش داده که این زن در پی سقوط جان خود را از دست نداده و همچنان زنده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. از زمان شیوع کرونا دست کم 4 پزشک در نقاط مختلف روسیه و در شرایطی که مرموز خوانده شده از پنجره ساختمان‌ها سقوط کرده و جان خود را از دست دادند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. روز گذشته رؤسای جمهور روسیه و آمریکا درباره راه‌های بهبود روابط و گسترش همکاری‌های دو جانبه تلفنی گفتگو کردند. دونالد ترامپ از تمایل خود برای دعوت ولادیمیر پوتین به اجلاس سران گروه 7 خبر داد و کرملین این ابتکار را سازنده خواند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رؤسای جمهور آمریکا و روسیه عصر دوشنبه درباره طیف وسیع از مسائل دو جانبه و بین المللی رایزنی کردند. طی این گفتگوی تلفنی که بنا به بیانیه کرملین به ابتکار طرف آمریکایی انجام شد و پرمحتوا و مفید بود، رئیس جمهور آمریکا از ابتکار خود برای دعوت رهبران روسیه، استرالیا، هند و کره جنوبی به نشست گروه 7 خبر داد. چند روز پیش دونالد ترامپ ضمن اشاره به تعویق نشست این گروه که قرار بود ماه جاری میلادی برگزار شود گفته بود اعضای فعلی امور جهان را نمایندگی نمی کنند و به گفته وی از جمله مشارکت روسیه به آن دلیل مناسب است که بسیاری از مسائل به این کشور ارتباط پیدا می کند. کرملین اعلام کرد باید اطلاعات بیشتری درباره نشستاتی گروه هفت به دست آورد، اما در مجموع به این ابتکار مثبت می‌نگرد. گروه هفت برای مدت با مشارکت روسیه به گروه هشت تبدیل شده بود، اما پس از الحاق کرم روسیه از این گروه کنار گذاشته شد. بریتانیا و کانادا با حضور مجدد روسیه در نشست جی هفت مخالفت کردند. ولادیمیر مانکیویچ، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است آمریکا می خواهد به روسیه داد و ستد سیاسی کند.
گروه هفت که در ابتدا بزرگترین اقتصادهای جهان را در بر می گرفت، اکنون به باشگاه نخبگان عرصه بین المللی و حامیان دموکراسی و لیبرالیسم تبدیل شده. روسیه هیچگاه با سایر اعضا همتراز نبود و حضورش در نشستهای این گروه همواره تشویقی بود. اکنون نیز دونالد ترامپ می‌خواهد روسیه را تشویق کند تا مانع ابتکارهایش مهمتر از همه اعمال فشار بر چین و ایران نشود، اما سایر کشورها به وی اجازه نمی‌دهند عضویت در این گروه را وسیله داد و ستد سیاسی قرار دهد، در حالی که دونالد ترامپ معتقد است مسائل چین و ایران بسیار جدی‌تر از حفظ ائتلاف هاست. بعید نمی‌دانم او خروج از گروه هفت را به شکست سیاست خود در قبال تهران و پکن ترجیح دهد.
بنا به بیانیه کرملین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دوشنبه طی تماس تلفنی خود ضمن بررسی اوضاع در بازار نفت ابراز اطمینان کردند. اجرای توافق اوپک پلاس به احیای تعادل عرضه و تقاضا و تثبیت بها در بازار جهانی نفت کمک کند. طرح موسوم به اوپک پلاس از 4 سال پیش به ابتکار عربستان سعودی و روسیه به اجرا درآمده بود، اما در تازه ترین بیانیه کرملین این توافق ثمره حمایت فعالانه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا خوانده شد. یوری بارسوکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید روسیه و عربستان سعودی صرفاً تحت فشار آمریکا به کاهش تولید نفت ادامه میدهند.
آمریکا، عربستان سعودی و روسیه کشورهایی هستند که منافع متضاد را در عرصه انرژی دنبال میکنند و اگر فشار آمریکا نبود، بعید میدانم پس از خروج روسیه از اوپک پلاس در ماه مارس توافق مجدد در این زمینه حاصل میشد. آمریکا با اتکا به مسائل مرتبط با حفظ ثبات در خلیج فارس، مقابله با ایران و همکاری‌های نظامی دو جانبه عربستان سعودی را به انصراف از جنگ نفتی با روسیه تحت فشار گذاشت و با روسیه نیز سیاست هویج و چماق را دنبال می‌کند. برخلاف توافق پیشین اوپک پلاس که روسیه در چهارچوب آن عملاً کاهش تولید نداشت، اکنون ناچار شده تولید و صادرات خود را به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش دهد و یا با تشدید تحریم‌های آمریکا روبرو شود. البته کرملین امیدوار است همکاری با دولت دونالد ترامپ برای بازگشت ثبات به بازار نفت شرایط کاهش تحریم‌ها علیه روسیه را فراهم آورد.
رؤسای جمهور روسیه و آمریکا طی تماس تلفنی روز دوشنبه درباره راه‌های مشترک مقابله با شیوع ویروس کرونا و حفظ ثبات راهبردی نیز تبادل نظر کردند و همچنین خواستار گسترش همکاری‌های دو جانبه شدند. این در حالی است که روابط دو کشور در پی مداخله روسیه در سوریه و اوکراین و به ویژه با ظن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شدت پرتنش شده. آن رئیسک، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه در صحنه علنی این نهاد گزارشی از وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را به نمایندگان ارائه کرد. بر اساس این گزارش مفصل، درآمد سرانه حقیقی در ایران به 1/3 رسیده است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت گزارشی که ارائه می‌کند بر اساس داده‌های رسمی کشور است که به وسیله نهادهای اجرایی منتشر شده. او تأکید کرد که هیچ نکته‌ای در گزارش وجود ندارد که غیر مستند باشد. محمد قاسمی با تأکید بر گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در مورد اینکه ضعف‌هایی در اقتصاد کشور در 40 سال اخیر وجود داشته، گفت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های بسیاری مواجه بوده و این چالش‌ها را دسته‌بندی و به هر یک از آنها پرداخت. یکی از این بخش‌ها تورم بود. که به گفته او در ایران تورم دو رقمی عادی شده و در میان بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است. سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد که در تقریبا همه کشورهای جهان توانستند معضل نرخ تورم را حل کنند، اما در ایران رشد کم و تورم بالا درآمد سرانه حقیقی را در مقایسه با سال 1390 به حدود 1/3 کاهش داده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
چند نکته در این گزارش هست که بسیار مهمه، از جمله اینکه این گزارش نشون میده که درآمد سرانه کشور یعنی کل درآمد اقتصاد ایران بخش بر کل شهروندان از سال 1390 تا سال 1398 یعنی سال گذشته کاهش 34% داشته، یعنی بیش از 1/3 اون کاسته شده. اما مشکل تنها این نیست، بلکه همین گزارش تأکید میکنه که به علت تورم بالا و مزمن قدرت خرید همین درآمد کاهنده هم کاهش پیدا کرده. به همین دلیل هم است که طی این دوره قدرت خرید واقعی خانوار به 1/3 کاهش پیدا کرده و بنابراین خانوار هم به لحاظ اسمی یعنی اون مقدار تومانی که به دستش اومده میزانش کمتر شده به طور میانگین، و همین که اون تومانی که به دستش رسیده قدرت خرید سابق رو نداره. اما تنها مشکل این نیست، بلکه در همین گزارش گفته میشه که نابرابری در میان اقشار گوناگون بیشتر شده و افزون بر این نابرابری میان نقاط جغرافی کشور هم افزوده شده. بنابراین به نظر میاد که در کنار فقر روزافزونی که وجود داشته در این مدت، همزمان یک گروه اندکی هم بهره‌ور شدند و اونها از این مشکلات آسیب چندانی ندیدن به دلیل اینکه این درآمدها به طور نابرابر تقسیم شده.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس دولت را اولین قربانی تورم حاکم دانست و آن را دلیل ناتوانی دولت در جبران آن خواند و گفت در نهایت این فاصله بین درآمدها و هزینه‌های دولت همان کسری بودجه است که دائما هم در حال گسترش است. محمد قاسمی از کسری دست کم 185 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری خبر داد و افزود که پایه پولی و نقدینگی در ایران در حال افزایش است و در 8 سال اخیر نقدینگی بیش از 6 برابر شده است. محمد قاسمی در رابطه با اقتصاد کلان نیز گفت با اینکه نرخ رشد اقتصادی هدف قرار داده شده در 2 برنامه 5 و 6 توسعه 8% تعیین شده، اما معدل رشد اقتصادی کشور از سال 91 تا 98 نزدیک به 0 بوده است. رسیدن به رشد 8% اما تا چه حد در این شرایط ممکن است؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد.
اگر به بخش دیگه از این گزارش که اون هم مهم است بپردازیم، خواهیم دید که اگر قرار است اقتصاد ایران رشد 8% داشته باشه در سالهای آینده 6 سال طول میکشه که ما به 9 سال گذشته برگردیم. اما میبایست تأکید کرد که رشد 8% نمیتونه در کوتاه مدت محقق بشه به دلیل مشکلات و محدودیت‌های اقتصاد ایران.
گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی مفصل و دارای بخش‌های فراوان نقل ایرادات و معضلات و ارائه برخی راهکارها بود. در بخشی از این گزارش آمده که معلوم نیست در مورد نظام بازرگانی و نظام بانکی چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد و یا مسئولیت ثبات کوتاه و بلند مدت اقتصادی با چه کسانی است.
الهه روانشاد درباره کاهش درآمد سرانه حقیقی در ایران به 1/3 گزارش میداد. اما برای نخستین بار طی 3 ماه اخیر مقام‌های وزارت بهداشت اسپانیا اعلام کردند طی 24 ساعت گذشته هیچ مورد مرگ ناشی از کرونا در این کشور ثبت نشده است. همزمان هشدارها نسبت به احتمال ابتلای هزاران نفر از مردم یمن به ویروس کرونا وقوع یک تراژدی در آن کشور را افزایش داده است. مردم و سیستم بهداشتی این کشور به دلیل جنگ داخلی و محاصره اقتصادی طولانی مدت در مقابله با این ویروس بسیار آسیب پذیر هستند. به گزارش دانشگاه جان هاپکینز تاکنون بیش از 6 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا در سراسر جهان گزارش شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. تا اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. روزی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.